أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد فرعی که مطرح کردیم گفتیم اقوال و احتمالاتی وجود داره. احتمال اول این بود که اگر مقدار مال معلومه و صاحب مال اجمالاً معلومه، یعنی مردد بین چند نفر محصور است، در این صورت تخلص عن الجمیع باید صورت بگیره. دلیلش ذکر شد. اشکالی که به این دلیل وارد شده بود هم بیان کردیم. محصل دلیل این بود که چون اشتغال یقینی حاصل شده، باید با ارضاء جمیع کسانی که احتمال ملکیتشون داده می شود یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. به همه به هر حال این مقدار رو بده تا راضی بشن. اشکال شد که این مستلزم ضرر علی من بیده المال است. گفتیم از این اشکال پاسخهایی دادن. یه پاسخ مرحوم آقای خویی به این اشکال دادن. عرض کردیم این پاسخ به نظر ما تمامه، هرچند بعض الاعلام به این پاسخ محقق خویی هم اشکال کرده بودن، اما ما اشکال اونها رو، اشکال ایشون رو جواب دادیم. نتیجه این شد پاسخ اول به اشکال لزوم ضرر علی من بیده المال قابل قبول. پاسخ دوم رو مرحوم آقای حکیم دادن. ایشون فرمودن درسته تخلص عن الجمیع ممکنه موجب ضرر علی من بیده المال باشه، اینکه به این شخص بگوییم تو به هر سه نفر این مقدار رو باید بپردازی، خب این معناش اینه که او به او ضرری تحمیل شده و سه برابر اون چه که از مال غیر نزد او بوده باید بپردازه. اما این ضرر معارض به ضرری است که در صورت عدم ارضاء جمیع متوجه مالک واقعی می شود. یعنی اگر ما این شخصی که مالش مخلوط به حرام شده مکلف نکنیم به همه اونهایی که احتمال میدهد این مال حرام متعلق به اونها باشد این مال رو بپردازه، مثلا بخواد از طریق قرعه به یک نفر بده یا از طرف مالک صدقه بده، این نتیجهش اینه، مالک واقعی که مثلا یکی از این سه نفر است به مال خودش دسترسی پیدا نکنه. خب اینم ضرره برای مالک، این ضرر در مقابل اون ضرر قرار میگیره. بنابراین اشکالی نداره اگر حکم به تخلص عن الجمیع می شود، حالا یا فتوان یا احتیاطاً، و گفته می شود که باید به همه افرادی که ملکیت اونها محتمل است این مال رو بپردازه، موجب ضرر میشه بر صاحب، بر این من به یده المال. خب اگر این کار رو نکنه ضرر متوجه کسی دیگر میشه، پس این ضرر در مقابل اون ضرر قرار میگیره و لذا چاره ای نیست جز این که ما تن بدیم به این راه و این شخص را موظف کنیم به این که به این افراد که محتملن یکی از اونها مالک این ماله، به همشون این را بپردازه. این پاسخ مرحوم آقای حکیم بود. خب اینجا بعض الاعلام یه اشکالی کرده به مرحوم آقای حکیم، و اون اشکال اینه که اساساً اینجا ایقاء المعارضه بین الضررین درست نیست. اصلا معنا نداره اینجا ما بگیم در مقابل این ضرر یه ضرر دیگره. خوب دقت کنید، از یک طرف ما میبینیم تکلیف چه وجوبن چه احتیاطن به این که به همه این افراد این مال رو بدهد، خب این ضرری است. روشنه این آقا 900 هزار تومان مال غیر مخلوط شده با اموالش، الانم احتمال میده مالک یکی از این سه نفر باشه، زید ابن بکر، زید ابن عمرو، زید ابن خالد، یقین داره یکی از این هاست اما نمیدونه کدامه. روشنه اگر ما به او بگیم به هر یک از این ها نفری 900 هزار تومن بده، در حقیقت این باید سه برابر مقدار حرام و مقداری که متعلق به غیره بپردازه. 900 هزار تومن مال غیر، 900 هزار تومن مال غیر مخلوط شده بوده با اموالش، ولی الان عملا باید 2,700,000 تومان بده. ولی مسئله این است، خب این ضرر یه ضرر واقعی و قطعی است. آیا از اون طرف ندادن این مقدار به این سه نفر آیا یک ضرری رو در مقابل اون متوجه مالک میکنه یا نه؟ ببینید، ما در این طرف اون چه که داریم اینه که مالک واقعی را راضی بکنیم. مالک واقعی یکی از این سه نفرن. خب ارضاء مالک واقعی یعنی راضی کردن اون کسی که حقیقتا مالکه، این در واقع برای جبران ضرری است که متوجه او شده. 900 هزار تومان از مال او خارج شده، در اختیار دیگری قرار گرفته. الان که ما میخواییم او رو راضی کنیم، این ارضاء مالک و ایصال مال به مالک واقعی در واقع تدارک و جبران اون ضرری است که متوجه او شده. این طور نیست که اگر ما او را راضی نکنیم، به عبارت دیگر عدم ارضاء این مالک ضرر باشه. فرق است بین وجوب تدارک ضرر و بین نفی حکم ضرری. قاعده لا ضرر و حدیث لا ضرر در واقع نفی حکم ضرری میکنه. میگه حکم ضرری در شریعت جعل نشده. این مقتضا و مفاد دلیل لا ضرره. اما ارضاء مالک واقعی یه حکم به اصطلاح برای تدارک ضرره. اگه ما میگیم باید به این مالک فلان مبلغ داده بشه، این در حقیقت که انه عبارتون اخراش اینه، یجب و تدارک و ضرر. حالا اگر به این حکم عمل نشه، آیا میتونیم بگیم این مشمول لا ضرره؟ پس فرق بین نفی حکم ضرری و عدم به اصطلاح تدارک ضرر. عنایت بفرمایید، اشکالی که ایشون به دلیل مرحوم آقای حکیم دارن اینه که اساسا این طور نیست که ما دو تا ضرر داشته باشیم که این دو تا ضرر هر دو به وسیله حدیث لا ضرر نفی بشن. حدیث لا ضرر ضرری رو نفی میکنه که از ناحیه جعل حکم شرعی پدید آمده باشه. لا ضرر طبق نظر مشهور، البته لا ضرر مفادش اینه در شریعت هیچ حکمی که از ناحیه اون حکم ضرری متوجه مکلف بشه جعل نشده، چنانچه حکم حرجی جعل نشده. پس اگر یه جایی ما دیدیم حکم ضرری وجود داره، این به وسیله این لا ضرر برداشته میشه، رفع میشه. خب الان اینجا وجوب تخلص عن الجمیع در واقع ضرره، ضرری رو متوجه من به یده المال میکند. اما در مقابل اگر ما مالک واقعی رو راضی نکنیم، با چی مخالفت کردیم؟ اگر به این سه نفر پول ندیم، به یه نفر بدیم، تخلص عن الجمیع رو بذاریم کنار، اینجا نتیجه چیه؟ فوقش اینه به این حکم وجوب تدارک ضرر عمل نکردیم. اگر مالک واقعی راضی نشود، این معناش این نیست که عدم ارضاء مالک واقعی یه حکم ضرری باشه. فوقش اینه به وجوب تدارک ضرر عمل نکردیم ما. بنابراین در ناحیه مالک واقعی حکم ضرری نیست تا بخواد این هم مشمول حدیث لا ضرر بشه و نهایتاً بین این دو معارضه صورت بگیره. عنایت بفرمایید، ما فعلا از این زاویه ای که محقق حکیم فرموده که بین دو ضرر میخواد معارضه ایجاد کنه و پاسخ اشکال رو بده داریم بررسی میکنیم، ولی ما اصل شمول لا ضرر رو نسبت به این وجوب تخلص عن الجمیع قبول نداشتیم. گفتیم همون جواب مرحوم آقای خویی تمامه. اونجا میگه این مربوط به مقام امتثاله نه مقام تشریع، و اصلا لا ضرر کاری نداره به ضررهایی که در مقام امتثال و از ناحیه احتیاط پدید میاد.
حکمی در مقام
اتصال 4
تا میشه همین مقام اتصال تشبیه به حکم
کنه. نشد. این شما دارید باز همون جواب مرحوم آقای خویی رو میگید، یعنی همون اشکالی که ایشون به مرحوم بحث دیروز ماست.
اینجا وقتی مرحوم حکیم میگه که اینجا تو تخلص عن الجمیع یه حکم که ضرریه، یا اینکه حالا ترازی بین طرفین به حال اینم مشکل ولی یک حکمی هست.
چه حکمی؟ نه ببینید دو تا بحث نه ارضاء المالک ببینید، ایشون میگه عنوان اشکال ایشون این بود عدم ارضاء مالک واقعی ایزن ضررون علی، تعبیر آقای حکیم این بود عدم ارضاء المالک الواقعی ایزن ضررون علی فیعارض به ضرر المالک. خب ما میخوام ببینیم آیا واقعا عدم ارضاء مالک واقعی ضرر بر اوست تا با لا ضرر برداشته بشه.
شما متنشون در مقام امتثال
شما بدارید میرید رو جواب آقای خویی ها، اینجا کاری به بحث امتثال نداره، ایشون تعارض بین ضرره این رو داره مطرح میکنه. خب
اینجایی که تخلص عن الجمیع رو شما
به قرار بودید، قبول کردید؟ نه تخلص عن الجمیع
نه، اونم ما نگفتیم. نه، اصلا نظر آقای شارودی دیگه، چون همین رو فهمیدید فرقی تخلص عن الجمیع حکم حکم ضرری برداشته شده.
آره،
ولی در مقابلش حکمی وجود نداره که بخوایم بگیم که شرط بوده حکم ضرری لذا برداشته شده. اینجا هم باید بگیم حکم هست، درست رو مرحوم حکیم به صراحت بیان نکرده، حالا در واقع
آخه ایشون ببینید نه ایشون آخه ایشون معتقد حکم چه واقعی و چه ظاهری هر دو با لا ضرر برداشته میشه، در حالی که ما اینو قبول نداریم. ما گفتیم اون چی که با لا ضرر برداشته میشه حکمی است که به مقام تشریع مربوطه. این که در مقام امتثال عقل ما رو ملزم به احتیاط بکنه با وجود علم اجمالی، این اصلا حکم شرعی نیست. حکم مجعول از ناحیه شارع نیست. ما دیروزم گفتیم اگر قرار باشه این حکمم با لا ضرر برداشته بشه، پس باید در تمام موارد علم اجمالی که عقل ما رو ملزم به احتیاط میکنه بگیم لا ضرر اون احتیاط رو بر میداره. در تمام موارد اینجوریه، چه مالی چه غیر مالی. مگه غیر از اینه؟ هر جایی که علم اجمالی باشه و علم اجمالی از اونجا که منجزه حکم به احتیاط میکنه، عقل ما رو ملزم به احتیاط میکنه. احتیاط یعنی چی؟ یعنی اتیان به جمیع اطراف ضرر هست یا نیست. طبق عشق بیان و مبنای بعض الاعلام پس باید همه موارد علم اجمالی مشمول لا ضرر بشه. هر جایی که در اونجا ما علم اجمالی داریم و عقل ما رو ملزم به احتیاط میکنه باید با لا ضرر برداشته بشه، در حالی که قطعا نمیشه به این مطلب ملتزم شد. لذا ما اونجا در پاسخ ایشون گفتیم، پاسخ ایشون رو رد کردیم، گفتیم اشکال ایشون رو رد کردیم، گفتیم پاسخ مرحوم آقای خویی تمامه. چرا؟ چون لا ضرر فقط احکامی رو که در شرع جعل شده و مستلزم ضرر باشه برمی‌داره. اینا فرمودید این مال اونجاست. ایشون هم میدونه، میگه اطلاق لا ضرر هم شامل احکام واقعی میشه هم احکام ظاهری مثل احتیاط. اصل مبنای ایشون رو ما رد کردیم و قبول نداریم، لذا طبق اون مبنا اینجا وجوب تخلص عن الجمیع یه حکم قابل رفع به وسیله لا ضرر هست. مثلا البته شون یه جواب دیگه ای داره خودش، اما مسئله عدم ارضاء مالک واقعی میگه این یک به اصطلاح حکم ضرری نیست که با لا ضرر برداشته بشه. عدم ارضاء مالک واقعی باید ببینیم خود ارضاء المالک چیه. این در حقیقت ارضاء المالک این تدارک الضرره. خب اگر ارضاء المالک تدارک الضرره، عدم ارضاء المالک دیگه حکم ضرری نیست. همه اشکال ایشون تو این بخشه که تعارض بین ضررین اینجا حاصل نمیشه تا شما از این راه بخواید اون اشکال رو برطرف کنید. این در کتاب الخمس جلد 1 صفحه 338 ببخشید 339 کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 1 صفحه 339 این اشکال به نظر ما به مرحوم آقای حکیم وارد. ما اینو قبول داریم که از این طریق نمیشه اون اشکال را پاسخ داد. خب
تعارض اگه تعارض هست اما اونجا دلیل علیت این علیت حاکم برای میتونه تعارض برای نسبت به مالک اینجا چی ید داره و این نسبت به این چی مملکتی که چی شده اینجا این دلیل حاکم انکولا باتی کرده اینجی.
نه خوب اومدید. ببینید حالا شاید نظر شما به همین جواب سومی است که من میخوام عرض بکنم و گفته شده، شاید نظر شما به همینه. حالا من عرض میکنم ببینید. نه حالا تعبیر به اون که او حاکمه، نه اینجوری نمیگیم. حالا من عرض میکنم شما ببینید آیا همین مد نظرتونه یا نه. عنایت بفرمایید بحث اینه، این سررشته بحث از دستتون خارج نشه. آیون ما داریم راجع به یک مدعا بحث میکنیم، اونایی که حواسشون پرت بوده، دیروز نبودن، فاصله افتاده، هنوز سرشون تو این گوشی های موبایلشونه، هرچی هست اینا گوش بدن. عرض به حضور شما اصل مسئله اینه، صورت مسئله چیه؟ ها؟ این که کسی مقداری از مال غیر با مال او مخلوط شده، مقدار رو میدونه، صاحب مال رو میشناسه، براش معلومه اما نه دقیقاً. میدونه یکی از این سه نفره مثلا. خب این الان میخواد از این راه، از این مشکل، از این بنبست خودش را رها بکنه. حواسا اینجاست یا نه؟ بعضی گفتن از جمله امام رحمت الله علیه، در درجه اول اگر امکان داره باید احتیاطاً از اون چند نفری که احتمال میده مالک بین اونا باشه اونها رو راضی بکنه. یعنی مثلا دیگه نهایتش اینه، به هر کدام از اونها مساوی مقدار اون مال رو بده. مثال زدم، اگه 900 تومن مال غیر تو مالشه، به این سه نفر هر یک نفری 900 تومن بده. اینجا مهمترین اشکالی که به ذهن میرسه اینه که خب این مستلزمه ضرر، این راه قابل قبول نیست. چرا؟ چون مستلزم ضرر بر منبعیت هل مال و حدیث لا ضرر این رو نفی میکنه. پس این راه اساسا میره کنار. این اشکالیه که به این راه حل شده. عرض کردیم به این اشکال چند تا جواب داده شده. یه جواب آقای خویی دادن، ما این جواب رو پذیرفتیم. آقای خویی فرمودن لا ضرر فقط احکامی را که ضرری باشه تشریعش رو نفی میکنه و میگوید در شریعت احکام ضرری جعل نشد. لذا مربوط به مقام تشریعه، اما مربوط به مقام امتثال و مربوط به مقام امتثال نیست. اینکه عقل ما یه جایی بگه تو برای اینکه خودت راحت بکنی باید احتیاط بکنی، این ضرری نیست که با لا ضرر برداشته بشه. این با پاسخ مرحوم آقای خویی بود. نه منافات نیست، نه نه منافات نیست. ببینید یه حکم شرعی برای امتثال و مقام امتثال یه مقتضیاتی داره. الان اینجا منافاتی نیست. ما داریم، نه نه من اینجوری نگفتم، عرض من این بود، ما یه حکم شرعی داریم اینجا به نام یا به عنوان وجوب و رد المال الی صاحبه. اجازه بده، نه اجازه بده، حکم شرعی اینه، وجوب دادن مال غیر به صاحبش این ضرریه ها؟ نه این ضرری نیست. حالا من چون علم اجمالی دارم به وجود مالک بین این سه نفر، عقل من میگه احتیاط باید بکنی، باید به هر سه نفر این مقدار رو بدی. چون علم اجمالی دارم، به علم اجمالی منجزه، میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی. عقل در چارچوب امتثال همون حکم شرعی اینو به من میگه. چه منافاتیه؟ عقل کیفیت امتثال همون حکم شرعی رو داره برای من اینجا بیان میکنه.
پس اگر اینا خردش میگه و چرا میگیم عقل مثلا اینجوری گفته شرع
اینجوری گفته؟ ما چه اینجوری گفتیم؟ نگفتیم این اینجوری میگه اونجوری میگه. میگیم یه حکم شرعی داریم، وجوب و اعطاء مال الغیر الی صاحبه، این حکم شرعیه. خب اجازه بدید، این کلیست، این ضرریه؟ نه. حالا در این شرایط خاص من علم اجمالی دارم به وجود مالک بین این سه نفر، علم اجمالی هم منجزه، به حکم عقل من باید احتیاط بکنم و احتیاط به اینه که به هر سه نفر این مقدار رو بدم. اینجا عقل در واقع کیفیت اجرای اون حکم شرعی رو برای من بیان کرده. این که میگم مربوطه به مقام امتثاله اینه، یعنی عقل اگر حکم به احتیاط کرده و لزوم اتیان به جمیع اطراف را برای من بیان کرده، این یعنی چی؟ یعنی نحوه امتثال همون حکم شرعی. عقل میگه در باب حکم شرعی، اون حکم شرعی رو اگر میخوای اتیان کنی اینجا باید اینجوری اتیان کنی، بیان نحوه امتثاله. میگه باید احتیاط کنی، هیچ تنافی بین اینا نیست.
نه منظور
قاعده لازرر شما دیگه شر باطل، ولی احتیاط نه. ها قاعده لازرر و حدیث لازرر احکام ضرری که در شریعت جعل شده باشه رو نفی میکنه. میگه آها در شر ما حکمی که مستلزم ضرر بر مکلف باشه نداریم، شارع چنین حکمی جعل نمیکنه. این مفاد لازمه، این اختلاف مبنایی است. لازرر دیگه به حکم عقل به لزوم احتیاط کاری نداره، چون این اصلا ربطی به شرع نداره. کیفیت امتثال و نحوه امتثال که اینجا به نحوه احتیاط، این ربطی به شارع نداره. شارع از ما به ما یه دستور داده، از ما خواسته ما اونا انجام بدیم. انجامش چجوریه؟ به چیه؟ به احتیاط. دیگه کاری نداره شاره. حالا اینکه این احتیاط مستلزم ضرره یا نه، اینو دیگه دا ضرر بر نمیداره. عرض کردم این مبنا به نظر ما صحیحه، هرچند به نظر بعض الاعلام لا ضرر حتی اونم بر میداره. مهمترین تالی فاسدش همونی که ما عرض کردیم، اگر قرار باشه لازرر حتی شامل احکام ظاهری هم بشه، شامل حکم عقل به احتیاط هم بشه، پس باید در تمام مواردی که ما علم اجمالی داریم و عقل ما حکم به احتیاط میکنه، در تمام موارد به استناد لازرر این حکم عقلی باطل بشه، چون فرض اینه که اینم برداشته میشه. لذا ما اطلاق رفع و نفی در حدیث لازرر رو قبول نکردیم. این مهمترین تالی فاسدشه. خب عنایت بفرمایید. اینو ما رد کردیم. جواب دوم آقای حکیمه که ایشون این اشکال لزوم ضرر را با ضرر معارضش حل کردن. گفتن درسته تکلیف به تخلص عن الجمیع مستلزم ضرر هست، ولی از این طرف ندادنش هم به همه موجب از یه ضرر بر مالکه. لذا این دو حدیث، این دو ضرر با هم معارضه میکنن، اصل حکم به قوت خودش باقی میمانه. اینم عرض کردیم پاسخ تمامی نیست. پاسخ سوم به این اشکال این است که اینجا اساساً جای تمسک به لازرر نیست. چرا؟ چون اگر مالک، یعنی این حالا مالکی میگیم یعنی من به یده المال، اینی که مال حرام در دست اوست و مال حرام با اموال او مخلوط شده، خودش اقدام کرده به این کار و چون خودش اقدام کرده بر تصرف در مال غیر و اخذ مال غیر، باید چوبش هم بخوره. اقدام او به اخذ مال غیر و مخلوط شدن مالش با مال غیر، این در واقع اقدام بر یک ضرری بر علیه خودش. اگر زمانی هم برای او حاصل بشه، این زمان در واقع زمان ناشی از وجوب اداء مال غیره، وجوب اعطاء مال غیر به صاحبشه. اگر ما الان میگیم این آقا واجب است احتیاط کند و به هر سه نفر این 900 هزار تومن بده، این در حقیقت چوب اعمال خودشو میخوره. کسی که خودش اقدام کرده بر اخذ مال غیر، باید بدانه اگر روزی فراموش کرد مشخصا مال کیه، باید به همه اونهایی که احتمال ملکیتشون رو میده این مال رو بپردازه. پس این ضرر در واقع ضرر ناشی از حکم شرعی نیست، ضرری است ناشی از اقدام خود این شخص که عدوانا در مال غیر تصرف کرده، و این ضرر با لا ضرر برداشته نمیشه. اون ضرری با لا ضرر برداشته میشه که از ناحیه شارع بخواد به مکلف تحمیل بشه. اگر از ناحیه شارع یه حکمی جعل بشه و بخواد ضرری را متوجه مکلف بکنه، لا ضرر این رو بر میداره، میگه ما در اسلام حکم ضرری نداریم. اما اگر ضرر ناشی از اقدام خود شخصه، خودش به دست خودش باعث شده چنین ضرری متوجه خودش بشه، این دیگه با لا ضرر برداشته نمیشه. این جواب هم بعضی دادن، عرض به حضور شما، لکن این جواب فعل جمله درسته نه بل جمله، چون فقط در صورتی میشه این جواب رو پذیرفت که این من بیده المال قاصب باشد، یعنی عمدن رفته باشه مال غیر را تصرف کرده باشه، تا بگیم اقدام او مساویه با این ضررها، خودش اقدام کرده، خربوزه خورده، پالرزش هم باید بشینه. اما همه جا اینطور نیست. این اشکال رو، این راه حل و این جواب رو باز آقای شاهرودی دادن در کتاب الخمس جلد 1 صفحه 339. اما به نظر ما این پاسخ تمام نیست، چون این پاسخ در مورد بخشی از مسئله تمامه، و اون جایی که کسی بره مال دیگری را عدوانن قصد کنه، تا بعد بگیم زمان مال قصبی این است که اون مال رو ادا کنه ولو خسارت و ضرری هم متوجه او بشه. اما شما یه صورتی رو فرض کنید که اینم به هر حال جزء مفروض ماست در فرع دوم. خوب دقت کنید، یه کسی عمدن این کار رو نکرده، دو تا بار گندم دقیقا هم میدانسته، یه خروار گندم رو هم ریخته مال خودشه، یه خروار گندم هم با فاصله ریخته مال دیگریست، طوفان باد اومده این دوتا رو با هم مخلوط کرده، اینجا دیگه اگر اختلاط مال غیر به مال او شده، این ناشی از ید عدوانی و اقدام او بر ضرر نبوده تا الان بیایم بگیم چشمش کور اونی که این کارو کرده، باید فکر اینجاش هم میکرد که حالا مالک رو فراموش کرده، باید احتیاط کنه، باید به همه بپردازه. این بنده خدا که مقصر نبوده، او که خودش نگرفته این گندم ها رو با هم مخلوط کنه. لذا پاسخی که ایشون دادن متکفل حل مسئله در بخشی از فرض این مسئله میشه. یعنی فعل جمله میتونیم بگیم این پاسخ تمامه، اما بل جمله تمام نیست. لذا بله و چیه اونجا؟ مال غیر میشه مال حرام دیگه. مال غیر با مال حرام چه فرقی داره؟ آقا اصلا ما آقا اون یه حرمت تکلیفیش بحث دیگه است. اصلا مال غیر تو مال آدم بیاد درسته؟ اگه مال غیر تو مال آدم بیاد مال حرام هست یا نیست؟ هبه میفرمایید؟ هبه اصلا تملیک بحث نه آقا جونو من، دو تا مال قاطی شده، اگه مال مال غیر باشه میشه مال حرام. یعنی چی؟ یعنی لا یجوز تصرف فی، لا یجوز بیعه، لا یجوز همه هم. همین مال غیر فهم میکنی یه عنوان دیگه غیر مال حرامه. مال حرام یعنی مال غیر، شا خودم نداره مال حرام، اصلا هم توش نداره تو این فرض دوم که حتما بل عدوان به ید عدوانی باشه. لذا این جواب به نظر ما تمام نیست. جوابی که میتونه مسئله را حل بکنه همون جواب مرحوم آقای خوییه. و البته امروز دیر شد ببخشید، یه چیزم هست که اون حالا اختلاف مبنایی میشه. به طور کلی ما در مورد لازرر یه عقیده داریم، در بحث از قاعده لازرر گفتیم که عرض به حضور شما اگر این عقیده رو بپذیریم که اساساً لازرر ربطی به حکم شرعی نداره، لازرر یه حکم حکومتی است. اینو امام رحمت الله علیه در باب لازرر فرمودن، برخلاف مشهور که لازرر احکام ضرری نفی حکم ضرری در شریعت میکنه، نه اصلا لازرر یک حکم سلطانی و حکومتی است، هیچ ربطی هم به حکم شرعی نداره. اگر این مبنا رو بپذیریم که اصلا دیگه جای این اشکال خود به خود نیست. الحمدلله رب العالمین. Gracias.